أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب قاعده دفع ضرر محتمل تقریبا بحثش تمام شد. یه تتمه‌ای داشت و اون دفع ضرر از غیر، گفتیم این رو هم حالا به عنوان تتمه بحث بکنیم، بعدش هم که آثار قاعده رو بگیم و دیگه این قاعده تمام میشه. گفتیم دو تا دیدگاه اینجا وجود داره، ابتداعا به نظر اینجوری میرسه، یکی این که دفع ضرر از غیر واجب نیست، یکی این که واجب است. خب ابتدا دیدگاه اول رو بیان کردیم که به هر حال علمایی که میفرمایند که دفع ضرر از غیر واجب نیست، معتزله رو گفتیم، امامیه رو هم شروع کردیم، رسیدیم به شهید ثانی. تا حال همه این عبارت ها و نقل قول هایی که کردیم، همه این علما، متکلمان، اصولیون، فقها ها معتقد بودن که دفع ضرر از غیر واجب نیست. شهید ثانی قرن دهم، ایشون هم در بحث امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مباحثی است که در اون به قاعده تمسک کردن، در به هر حال امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، این به نفع اون شخصیه که ما سعی میکنیم گناه نکنه، داریم ضرر اخروی را از اون دفع میکنیم، ولی دنیاوی هم ممکنه باشه البته، ولی اخروی قدر متقه. ایشون میفرمایند که این واجب هست، عقلا هم واجبه، اما از باب قاعده لطف، نه از باب قاعده دفع ضرر محتمل. یعنی به هر حال امر به معروف و نهی از منکر مقرب للطاعه و مبعد عن المعصیه است. خب ما معلوم بحثمون راجع به قاعده لطف نیست، اون یه قاعده دیگه است و به هر حال ایشون به این قاعده استناد نمی کنه. میگه شرعاً واجبه، عقلاً هم به خاطر قاعده لطف، نه به خاطر دفع ضرر محتمل. مرحوم مقدس اردبیلی هم میگه هم به معروف نهی فقط واجب شرعیه، اصلا عقلی نیست. بنابراین دفع ضرر از غیر رو ایشون نه عقلاً، یعنی نه از باب قاعده دفع ضرر محتمل، نه قاعده لطف، نه شکر منعم، هیچ کدوم واجب نمیدونه، شرعاً واجب نمیدونه. محقق لایجی هم همین رو میگه. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا ایشون میگه که از باب شرعاً واجبه و عقلاً هم از باب لزوم شکر منعم. شکر منعم، ببینید تمام دستورات شرعی، نماز، روزه، هم به من بنایی از منکرم جز اون هست، از باب شکر منعم واجبه، چون تشکر از خدا به اینه که خب دستوراتش رو انجام بدیم. این دیگه ویژگی هم به معروف نیست، همه واجبات اینجوری، نماز هم اینجوری، روزه هم اینجوریه و در واقع هم به معروف هم اینجوریه. ایشون اصلا استناد به قاعده دفع ضرر از غیر نمی کنه، با اینکه طبیعیه که در امر معروف و نهی از منکر ما داریم ضرر رو از غیر، ضرر اخروی رو از غیر میخوایم دفع بکنیم.
این باید یه نقل هم باشه دیگه، اگر بخواد بگیم شکر منعمه.
بله دیگه، بله.
از کجا بدونیم شکر منعمه؟ باید یه
ببینید امر به معروف شرعی بودن نشه که اجماعیه. بالاخره فروع دین چند بود؟ اصول دین چند بود؟ دانستنش جنج رو بود؟ 5 تا اصول دین هم 10 تا. امر به معروف و نهی از منکر که واجب شرعن، بحث ما رو عقلیه که بعضیا میگن اصلا عقلا واجب نیست، بعضیا میگن واجبه، اونایی که میگن واجبه یا به قاعده لطف تمسک کردن یا به شکر منعم. هیچ کس به قاعده دفع ضرر محتمل تمسک نکرده.
از اون که باز اینجا یه واسطه دیگه هم میخواد، یا قاعده لطف یا مستقیم میگه، ولی
بله.
یه دلیل شرعی هم میخواد،
بله دیگه، بله طبیعیه میخواد دیگه، بله شکر منعم باید شکر حساب بشه دیگه، چون خدا گفته شکر حساب میشه. خب عرض به خدمت شما که تعبیرش اینه و هما راجحانه واجبان فی محل الوجوب، یعنی امر معروف و نهی، هما یعنی امر معروف و نهی از منکر، اینا واجبان فی محل الوجوب، جاهایی که واجبه، حکم شرعی وجوبه، اونجا واجبه امر معروف و نهی از منکر. مندوبان فی محل ندب، یعنی جایی که بحث مستحبیه، اونجا امر معروف و نهی از منکر مستحب. خب روشنه، اختلافی نیست در اینجا. البته بعد جمع شرایط الاتیه، بعدم شرایط امر معروف و نهی از منکر رو خواهیم گفت. خب عقلن لدخول ما فی باب شکر المنعم و نصرت الله که اونم نصرت الله واجبه، و تقویت دین که تقویت دین واجبه، و شرع المبین و شرعن به دلالت الآیات القرآنیه. یعنی ما میتونیم بگیم بالاخره این نصرت خداست، نصرت خدا واجب است عقلن. میتونیم بگیم تقویت دینه، تقویت دین عقلا واجب است. میتونیم بگیم تقویت شرع واجبه. میتونیم بگیم شکر منعم واجب. شرعن هم که آیات و روایات به دلالت آیات القرآنیه. بنابراین اصلا تمسکی به قاعده دفع ضرر از غیر نمیکنه. مرحوم صاحب جواهر قرن 13 ایشون هم در واقع چنین نظریه‌ای داره. ایشون میگه که در عقل اساسا چیزی وجود نداره که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب بدونه. والعمده الوجدان ضرورت عدم وصول العقل الى ذلک علی وجه یترتب علیه الذم والعقاب. خب عمده در بحث عقل وجدانه دیگه، باید به عقل مراجعه کنیم ببینیم عقل چی وجدان میکنه. خب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم عقل وصول پیدا نمیکنه به حکمی، منتها حکم، منظور از این حکم چیه؟ حکمی که یترتب علیه الذم والعقاب، یعنی حکم چی؟ وجوبی، نه حکم استحبابی. حکم استحبابی رو کسی مشکلی نداره باش. بحث ما در حکم عقل در اینجا حکم وجوبیه، یعنی یجب و دفع و ضرر عن الغیر. که ایشون میگه عقل چنین حکمی نمیکنه. این عبارت صاحب جواهره. مرحوم اصولی خویی ایشون میفهمه انما یجب و دفع و ضرر اذا عاد الى نفس المکلف. بله دفع ضرر واجبه وقتی که به من برگرده ضرر. لوجوبه لوضوح ان دفع الضرر عن الغیر ليس بواجب لا عقلا ولا شرعا. دیگه ایشون میگه شرعا واجب نیست دفع ضرر از غیر. اکثرا میگن شرعا واجبه، چون میگه شرعا هم واجب نیست، عقلا هم واجب نیست. مرحوم سید محمد سعید حکیم که اخیرا از دنیا رفتن، ایشون هم میفرمان دفع ضرر از غیر واجب نیست و در مواردی که ما میتونیم مثلا یه پولی خرج بکنیم یه کسی دیگری رو از ورشکستگی مثلا نجات بدیم، میگه واجب نیست. چرا؟ چون دفع ضرر از غیر، این دفع ضرر از غیرم واجب نیست. آیت الله خویی هم همینطور، ایشون در بحث امر به معروف و نهی از منکر به هیچ دلیل عقلی استناد نمی کنه. آقای سید محمد سعید حکیم قبلش اصولی خویی، اون یه کسی دیگه است. 865 آره اسم میشه ظاهرا مشارق الاصول، بله، المتعلقه بالقوانین و بعض الفصول داخل پرانتز تشریح الاصول، معروف نیست ولی خب حالا تو سرچ ها اینم پیدا شد. خب عرض میکردم آیت الله خویی ایشون هم تو بحث امر معروف و نهی از منکر به هیچ دلیل عقلی اشاره نمیکنه، فقط ادله نقلی رو بحث میکنن. غیر از این که ایشون اصلا دفع ضرر دنیوی عن نفس رو هم واجب نمیدونن، چرا اصلا عن غیر، فقط اخروی رو واجب میدونن عن نفس، این که حالا به بحث قبلی مربوط میشه. به طریق اولا دیگه اینجا دفع ضرر از نفس رو واجب نمیدونن در ضررهای دنیاوی، دیگه از غیر را هم میشه گفت به یه منابع طریق اولا میشه گفت چیز نمیکنه، غیر از این که به هیچ دلیل عقلی هم اینجا استناد نکردن. آیت الله گلپایگان، یعنی ببینید این آقایون بعضی ها تصریح کردن به این که دفع ضرر از غیر واجب نیست، بعضی هم نه، یه جایی که اونجا مصداق مثل امر به معروف مصداق دفع ضرر از غیره دلیل عقلی نیاوردن، فقط گفتن شرع واجب. یعنی این به صورت ضمنی اثبات میکنه که قاعده رو قبول ندارن، قاعده دفع ضرر عن الغیر رو قبول ندارن. بعضی ها تصریح کردن. آیت الله کلپایگانی میگه که اگه کسی اومد مال کسی رو غصب کرد، آیا واجبه که ما بیاییم اونو بگیریم بدیم به صاحبش؟ میگن مستحب، واجب نیست، احسانه. ان انقاض مال غیر من ید الغاصب و رد الى صاحبه احسان اله، واجب نیست، احسانه. آزاد کردن به دست آوردن مال غیر از دست، آزاد کردنش در آوردنش از دست غاصب و رد کردن به صاحبش، این یه احسانیه به اون صاحبش. آیت الله صافی گلپایگانی می فرمان ولا یجب عقلا دفع ضرر عن الغیر. این یه صریح صریحه، نه اینکه مثلا توی یه بحثی ما لازمه حرفشو بدونیم، نه، لا یجب عقلا دفع ضرر عن الغیر، عقلا دفع ضرر از غیر واجب نیست. آیت الله فاضل لنکرانی تو بحث مسترد امر به معروف و نهی از منکر این قاعده رو، یعنی این امر به معروف و نهی از منکر رو شرعی میدونن نه عقلی، بنابراین این قاعده رو قبول ندارن. حالا غیر از این که ایشون دفع ضرر دنیوی از نفس رو هم واجب نمیدونن، فقط اخروی عن نفس رو واجب میدونن، حالا اونم تاییدی میشه برای این بحث. آیت الله خرازی، دیگه رسیدیم به معاصرین که در قید حیاتن، ایشون میفرمایند که تو بحث کتب زاله که آیا میشه کتب زاله رو نگه داشت، خب یه بحثیه دیگه، آیا کتب زاله رو میشه نگه داشت یا نه، ایشون دیدگاه صاحب ریاض رو مطرح میکنه که حرامه این کتب زاله رو نگهداریش، حرامه. چرا؟ چون که باعث ضرر محتمل هست. آخر بخونیم شخص بخونه کتاب رو منحرف بشه. بعد یه اشکالی رو مطرح میکنن، میگن که به اصطلاح اگه کسی اشکال کنه که دفع ضرر، این دلیل دفع ضرر اخص از مدعاست، چون این دلیل اثبات میکنه وقتی ضرر به من برمیگرده، من اگه مطالعه کنم، نه اینکه من مشکلی ندارم با این کتابا، نگه دارم دیگران مطالعه ممکنه بکنن، پس بنابراین مطلق نمیشه گفت نگهداری کتب زاله جایز نیست، فقط وقتی که من خود من ممکنه به من ضرر وارد بشه، ولی اگه من مطمئن باشم که به من ضرر نمیاد، اما ممکنه بچه هم بخونن، دیگران بخونن، این در واقع اشکال نداره. بعد ایشون میگه که در جواب به این اشکال میگه خب اگر دیگران اینو بخونن گمراه بشن، مثلا فرزندان بخونن گمراه بشن، گمراهی اونا رو منم ضرر، به منم ضرر میرسونه، اگه دیگران گمراه بشن گمراهی دیگران رو منم بالاخره خواه ناخواه تأثیر میذاره، پس باز حرامه نگهداری این کتب، ولو من منحرف نمیشم، دیگران اعضای خانواده منحرف میشن، بازم حرامه، چون اونا منحرف بشن ضررش به من برمیگرده خواه ناخواه. خب این نشون میده که ایشون دفع ضرر از غیر را واجب نمیدونه، چون ضرر انحراف اون باعث ضرر به من میشه، بنابراین باز حرامه، از این اینجوری به دست میاد. عبارتشون اینه لقائل ان یقول ان ذلک دلیل، یعنی دلیل دفع ضرر محتمل که بهش استناد شده در اینکه حرام است نگهداری کتب زاله، اخص من المدعا، این دلیل اخص از مدعاست. مدعا چیه؟ حفظ حرمت حفظ کتب زال به طور کلی. این اخصه، دلیل اخص از مدعاست. دستش رو بکنه. فانه یدل علی حرمت حفظ کتاب فی ما اذا کان مؤدیا لضرر نفسه او اهلی، حالا اهلی هم جز خودمون حساب بکنیم، ها لضرر نفسه او اهلی، لان ضررهم که ضررهی، چون من اگه نگه دارم در واقع دیگران اهلم ممکنه به اونا ضرر وارد بشه، ضرر اونا ضرر منم هست، به منم ضرر وارد میشه. و اما اذا لم یعدی الی ذلک بل یعدی الی ضرر اغیار، یعنی به دیگرانی ضرر وارد بشه که لازمش ضرر به من نباشه، چون بالاخره بچه من منحرف شد منم به منم آسیب میخوره. اما اگه اینجوری فرض نکنیم دیگران منحرف میشن به منم هیچ ضرری وارد نمیشه، فهازت دلیل قاصرون به نسبت علت تلک سوره، دیگه دلیل دفع ضرر محتمل شامل نمیشه. پس یعنی ایشون نظرش چیه؟ دفع ضرر غیر واجب نیست اگر اون اهل و عیال رو میگیم، به خاطر اینکه اونم به ما در واقع برمیگرده. لان ضررهم لیس ضررا لنفسی، اون اغیار به اونا ضرر واردی که به من ضرر وارد نمیشه. اللهم الا ان یقال، مگر یعنی کسی اینجوری بگه ان یقال زلالتهم و ان لم تکن زلالتا له ولکن عقوبت و ازلال الغیر ضرر لنفسه، بالاخره دیگران که به اصطلاح منحرف شدن ولو اغیار من باعث شدم، پس خدا منو ممکنه عقاب بکنه، پس باز به من ضرر وارد میشه، یعنی حتی در اغیارم باز به من ضرر وارد میشه. فازلال الغیر فازلال الاغیار مشمول لذلک دلیل به حاضر عنایه. پس ببینید اول گفت دلیل اخص از مدعاست، چون فقط جایی که خود آدم دوچار ضرر بشه، در حالی که شما کلا میگی نمیشه. بعد اومد گفت نه اهل و عیالم اگه ضرر به اونا وارد بشه باز ضرر به اونا ضرر به من هست، پس مگر اینکه دیگران اغیار، بعد برگشت گفت اللهم الا یقال که دیگرانم به اصطلاح منحرف بشه، بلاخره من باعث شدم، پس ممکنه من خدا من عقاب بکنه، لاقل محتمله عقاب بکنه، دفع ضرر محتمل از نفس واجبه. پس ببینید از این بر میاد که اگرم به اهل و عیال یا اغیار ضرر به اونا وارد میشه ما با جلوشو بگیریم، به خاطر اینکه در نهایت ضرر به ما وارد میشه. اگه بس بتونیم فرض رو بگیریم برای این که به دیگران ضرر وارد میشه به من ضرر وارد نمیشه، اون وقت واجب نیست. البته واجب که نیست، میگیم عقلا ها، شرعن که واجبه، شرعن که هیچ، عقلا. پس از این بحث ایشون بعد میاد که ایشون هم به اصطلاح دفع ضرر از غیر رو واجب نمیدونه مگر این که به ضرر به نفس برگرد. خب این کل عبارت هایی بود که ما پیدا کردیم از سید مرتضی تا به اصطلاح آقای خراسی و معتزله که گفتیم. تمام این عبارت هایی که خوندیم یا صراحتن و یا میکرد که دفع ضرر از غیر واجب نیست، یا به صورت لازم استلزام، مثلا تو امر معروف وقتی میگه شرعیه یا به یه قاعده دیگر عقلی تمسک میکنه، پس یعنی این قاعده اینجا جاری نمیشه، در حالی که اینجا دفع ضرر از غیر هست. خب این دیدگاه اول، این هم اقوال که کم هم نبود نسبتاً، شاید افراد زیادی تقریبا فقها و علما از اول تا معاصرین بودن. خب این قول رو ما اگر بخوایم یه موضع گیری در مورد این قول بکنیم، خب باید ببینیم دلایل این آقایون چیه. دلیلی ارائه ندادن تو این عبارت هایی که خوندیم، اینا دلیلی بر این مطلب ارائه ندادن، بنابراین قاعدتا دلیلشون این خواهد بود که ما به عقل خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم عقل فقط میگه ضرر از خودت دفع بکن، از دیگران واجب نیست، نه اینکه دفع نکنه از دیگران، مستحبه واجب نه. من ما هم الان بحثمون در مورد قاعده وجوبه، حکم وجوبی عقله نه حکم استحبابی. قاعدتا باید اینو بگن، گرچه نگفتم ولی استدلالی نکردم، ولی اگه بخوان استدلال بکنن، چون بحث حکم عقل، یعنی عقل مراجعه میکنه میبینیم دیگه بر این دلالت نمیکنه، حکمی نداره، ادراکی نداره در اینجا. خب در مقابل ما عرضمون اینه که واقعا خیلی این مشکله که ما به صورت کاملا مطلق مطلق بگیم عقل هیچ حکمی نداره، حکم وجوبی. یعنی مثلا یک کسی داره مثلا میفته توی پرتگاه، شما هم داری میبینی میفته، بگی آقا اونجا پرتگاهه، اونجا پاتاکی میخوای بذاری اونجا پرتگاه، میفتی میمیری، به ما ربطی نداره. واقعا میتونیم اینو بگیم و فقط مستحب بگیم، یعنی اگه من نگفتم اونم افتاد مرد، یا داره غرق میشه میگه آقا دست منو بگیر دارم غرق میشم، ما میتونیم دستشو بگیریم اما نگیریم، میگیم به من چی، یه لگدم بزنیم بهش. حالا این لگد رو نزنیم ولی بگیم به من چه، این که اصلا اضرار میشه، این وارد اون بحث سوم میشه که ما اصلا کاری به اون نداریم که قاعده لا ضرر و لا ضرر رفید دید. نه اصلا کاری نداشته باشیم به ما چه، این واقعا اینجوریه. یعنی عقل اینجا هیچ حکم وجوبی نداره. ما به نظرم میرسه که خیلی عجیبه، یعنی علما که اینجوری این نظر رو دادن تقریبا یه نوع اجماعی هست تو این قضیه، و به نظر میرسه که این خیلی مشکله، خیلی دشواره. حداقل عقل ما حکم میکنه که یه جایی بالاخره باید یه کاری کرد، باید کاری کرد. این قول لذا به نظر میرسه قول درستی نباشه. در مقابل این قول دیدگاه دوم قرار میگیره که نه واجبه، منتها نه هر جا، یه جایی که ضرر خیلی مهمه، مثل کشته شدن شخص، یا مثلا یه ضرر خیلی عظیم، یه شهر بره زیر آب مثلا نابود بشه و با به اصطلاح احتمال خیلی بالا. ما هرچی این دیدگاه دوم رو گشتیم و گشتیم و گشتیم از صدر اسلام تا الی یومنا هذا هیچ کسی رو پیدا نکردیم الا یک نفر، اونم آقای عرافی، این هم پژوهشگر ما به اصطلاح همکار ما، خیلی بنده خدا این مدت گشت، ما بهش گفتیم برو بگرد، آخه معنی میشه که اینجوری، یعنی هیچی نگفته یه هم چیزی، همه گفتن واجب نیست. من واقعا نمیدونم، ایشون هر چی گشت کمتر پیدا کرد و من البته حدس میزنم باشه ما پیدا نکردیم، چون خیلی عجیبه. ولی خب حالا من عبارت های عرافی میکنم، ایشون میگه که حتی ایشون هم با یه تردید و اینا که بعید نیست و لایق و فلان و اینا، میگه که به نظر نمیرسه که واقعا عقل حکمی نداشته باشه مطلقا. بالاخره حداقل یه جاهایی عقل میگه که باید اقدام بکنی، عبارتشون اینه. حالا یه خورده توضیح دادن انواع ضرر را اینا رو، ولی اون بحث ما که ضرر غیره، اونجا اینو میگن. حالا عبارتشو بخونیم یا چای بخوریم؟ هنوز داغه. بله، میفهمن ضرر حداقل سه نوع است. یک، گاهی ضرر بر خود شخص است، الان نفس است. خب اینو که بحث کردیم، تا حال همینو بحث میکردیم، قاعده دفع ضرر محتمل که تمام شد بحثش. دو، گاهی ضرر علل غیر است. سه، گاهی هم ضرر علل مذهب و علل دین است. خب این یه بحث دیگه است، ضرر به من یا شما نیست، ضرر به دینه. خب این یه بحث دیگه است، ما اصلا اونو بحث نداریم. همه اینا گاهی مخطوع است، گاهی مضمون است، گاهی محتمل است که بعد میگویم. قسم اول مصداق بارز این قاعده است، دفع ضرر اخروی از خود قطعا واجب است و قدر متقن بحث است. تقریبا همه کسانی که این قاعده را عقلی میدونن اینا قبول دارن دیگه، که ایشون هم همینه میگه، ما هم که عبارتاشون نقل کردیم. اما آیا شامل قسم دوم هم میشود؟ یعنی ضرر بر غیر نیز دفعش واجب است، چه اخروی چه دنیوی. قسم سوم هم این است که ضرری بر دین وارد شود، دین فرو می‌ریزد. اما در قسم دوم معمولا میگویند وجوب دفع ضرر مربوط به خود است و مربوط به دیگری نیست. معمولا که میگویند که ما که همه رو اینجوری پیدا کردیم، حالا ایشون میگه معمولا، حالا احتیاط میکنن دیگه، شاید کسی باشه. در جایی که قطعی باشد حتم داریم. ها اما در این حال اینجا هم در مواردی بعید نیست، اینجا خیلی محکم نمیگن، بعید نیست که حکم عقلی مستقل داشته باشیم، یعنی در دفع ضرر از غیر. لا یبعدو که لا یبعدو فتواست دیگه، میدونید، ولی فتوای همچین یه خورده آره، یعنی آدم یه خورده تردید داره، ولی فتواست. استاد داشتن در جایی که قطعی باشد حتما داریم، یعنی من یقین دارم این میمیره اگه اینا نگم بهش، این قطعا عقل حکم میکنه. آنجایی که در نفس است، البته ضرر جانیه، ضرری متوجه جان دیگران شده است، جانهای محترم و نفوس محترمه، نه مثلا قاتلین و مجرمین و اینا، نه، که عقل میگوید دفع آن واجب است. آنجایی که قطعی باشد حتما میگوید، حالا اینجا دیگه یه خورده محکم تر بودن، حتما میگوید و بعید نیست در جاهایی هم که احتمال قوی وجود دارد که ضرر جانی به نفوس محترمه وارد شود، او باید کاری کند که این ضرر وارد نشود. لذا اینجا شمول ضرر بر غیر در حوزه نفس یا حتی ارث یا حتی مال با قیودی، مثلا بگیم که مال خیلی زیاد، نه یه ذره مال، نه متوسط هم نه، مثلا خیلی زیاد، بعید نیست مشمول حکم عقل باشد. در جایی که قطعی است واضح تر است، حتی در جاهایی هم که احتمال قوی داشته باشد یا احتمال آن بالا باشد، مثلا نفوس کثیری در معرض قطع قرار می گیرد، بعید نیست که بگوییم عقل می گوید باید جلوی آن را گرفت، و لذا فل جمله در غیر نیز این حکم عقلی وجود. میدونید اینا کتاب دارن نیست، اینا در درس خارجشونی که تو سایت هاشون اینا هست، آره آدرس از سایته، اینا هم پیاده میکنن و میذارن، الان اینجوری شده دیگه، علما درس هاشون رو پیاده میکنن میذارن. عرض به خدمت شما که پارسال هم میخوندیم دیگه از افراد مختلف، مال همین درس هاشون بود. بله، بعید نیست که بگوییم عقل باید جلوه، و لذا فل جمله در غیر نیز این حکم عقلی وجود دارد، مطلقا نمیشه رد کرد. بعدا خواهیم گفت که این با بحث امر به معروف و نهی از منکر ارتباطی دارد. خب معلوم ارتباط دارد، لذا ما هم برای همین امر به معروف و نهی به عنوان استفاده کردیم از اون، چون به هر حال امر به معروف و نهی از منکر در واقع میخواییم ضرر به اون رو نفع بکنیم، اخرویش قطعیه، دنیوی هم ممکنه باشه، ارتباطی دارد، یا ضرر اخروی که به غیر وارد می شود، مثلا این فرد در مسیری ضرورت و گمراهی قرار می گیرد، خب این همه امر به معروف نهی از منکر دیگه، و در وادی عذاب ابدی قرار می گیرد. در اینجا نیز بعید نیست که عقل حکم مستقل داشته باشد، به اینکه اگر قطعی باشد می گوید حفظش کن، و اگر هم قطعی نباشد، اگر احتمال متنابه جدی باشد، بعید نیست بگوییم عقل در آنجا حکم دارد. خیلی واضح نیست که به سادگی از بحث عبور کنیم و بگوییم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در مورد نفس است و در مورد غیر نیست. خیلی همچین بدیهی نیست که اینجوری راحت بگیم که علما همجوری راحت گفتن، بلکه عقل به طور مستقل حداقل آنجایی که مخطوع باشد در عذاب اخروی یا چیزهایی مثل قتل دنیوی، و بلکه آنجایی که یک احتمال قوی محتمل باشد، بعید نیست که بگوییم عقل مستقل حکم میکند به اینکه آنجا دفع کن، حال به ارشاد یا تربیت یا هم به معروف نهی از منکر. حالا این بگیم مثلا عقلی هم چیزی میگه که ارشادش کن، یا از باب تربیت که موضوع بحثشون تربیت دیگه، یا هم به معروف نهی از منکر. به یکی از این سه قاعده ای که بحث کردیم و بحث میکنیم، از این جهت این حکم عقلی در اینجا نیز بعید نیست و به راحتی نمیتوانیم بگوییم قصه منتفی است. خب اینم دیدگاه دوم ما پیدا نکردیم، ولی دیدگاه دوم فقط ایشون رو پیدا کردیم. حالا شما اگه پیدا کردید جایزه داره افرادی رو پیدا بکنید که گفتن که دفع ضرر از غیر به ما و غیره، نه اینکه به خودم برگرده، اون دیگه گفتیم بعضی اینو گفتن. یا به یه قاعده دیگری مثل شکر منعم یا لطف برگرده، اونم نه، به این قاعده برگرده. خب دیگه به هر حال غیر از ایشون چون کسی نیست، دو سه روز لازم نیست که اینا رو از اول شروع کنیم اقوال بگیم و اینا، اینجوری نیست، بخونیم یه همین یه عبارت. اما دیدگاه مختار، چای رو بخوریم بعد. به نظرمون میرسی که اگه واقعا به عقل خودمون مراجعه کنیم، میبینیم که اینجوری نیست که عقل از اول بگه آقا من در مورد غیر هیچ کاری ندارم، به من چه، تو سوریه چه اتفاق میفته، ما خودمون هم یعنی خودم، نه دیگران کشورم، من اون که به من مربوطه. بلکه بعضی اینجوری هستن و روحیات اینجوری دارن و خود خواهن، یعنی فقط خودش. ولی واقعا نمیشه، یعنی وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم، عقل سکوت نداره، من هیچ ربطی نداره، نه واقعا عقل حکم داره، در مورد دیگران هم ساکت نیست، حکم داره، حکم وجوبی هم داره. منتها نگفتن، علما نگفتن، از صدر تا الان، از سید مرتضی که ما پیدا کردیم تا الان، از معتزله و امامیه کسی نگفته غیر از آقای عرافی. ولی ما به نظرم میرسه که خیلی این حرف سخته که ما بگیم مطلقاً، یعنی هر ضرری به هر شکل ممکنی به غیر وارد بشه، هیچ ما عقل حکم وجوبی نداره، یعنی ما هر کاری بکنیم هیچ عقابی نداره، هیچ اشکالی نداره. بله احسان هست، اما به ایه نحو امکان. اینو واقعا کار مشکلیست که همچنین حکمی صادر کردم. به نظر میرسه که اینجا به طور کلی عقل حکمش سختتر و محدودتره. یعنی حالا اینو من دارم میگم، بگی باید به خودمون مراجعه کنیم دیگه، به عقلمون مراجعه، به عقل مستقل. بله در مورد ضرر عن نفس به طور کلی ما میتونیم بگیم راحت تر میتونیم این حکم رو بفهمیم و در یک گستره بیشتری از چند حیث. اما در مورد ضرر به غیر هم، یعنی دفع ضرر از غیر هم، یک حداقل موارد حداقلی هست که حکم بکنیم. حالا برای اینکه اینو ما توضیح بدیم، سه نکته رو اینجا عرض میکنیم که این سه تا نکته رو ما با توجه به این سه تا نکته در واقع میخواییم بگیم که فل جمله با این قید و قیودات میشه حکمی کرد. به این که یعنی میشه فهمید که عقل چنین حکمی دارد، چون ما که میگیم اصلا عقل حکم دارد، حکم العقل و من و ادراکی، یعنی میفهمه چنین چیزی به شکل وجود. نکته اول اینه که در مورد قاعده دفع ضرر از خود گفتیم مجرای این حکم جایی که ضرر مهم باشه، یعنی ضررهای خیلی غیر قابل اعتنا عقل میگه واجب نیست دفعش، اما ضررهای مهم در اینجا اینا نمیگیم، نمیگیم ضرر مهم، میگیم ضرر خیلی مهم باید باشه. یعنی مثلا فرض بکنید به من یک ضرری وارد میشه، مثلا من فرض بکنید بله مثلا اموالمو از دست میدم، مثلا بعض مالی من، خب این باید آدم ضرر رو دفع بکنه دیگه از خودش، اگه بفهمه که این کارو نکنه مالش از دست. اما در مورد دیگران این واجب نیست، خوب مستحب هست کمک تعاون، اما اینکه واجب باشه من بیام در این مواردم اگه مثلا کمکش نکنم عقاب داشته باشه، نه اینجوری نیست. اما در ضررهای خیلی مهم، مثل همون که شنیدن گفت جان یک کسی، یا مثلا آبروی کسی که مثل جانه میره، یا اموالش که اگه از دست بره کلا نابود میشه، مثلا یه حالت خاصی داره. بنابراین ما میتونیم بگیم از جهت محتمل یعنی ضرر اینجا مزیق‌تر از اونجاست، یعنی در دفع ضرر انل به اصطلاح. اینا رو دیگه آقای عرافی نگفته ها، این نکات رو میشه گردنش گذاشته ولی به این شکل تصریح نکرد. ما میگیم دایره این حکم مزیق‌تر است از دایره اون حکم، یعنی حکم وجوب دفع ضرر عن الغیر مزیق‌تر از حیث محتمل یعنی اون خود ضرر از دفع ضرر عن النفس. این نکته اول. نکته دوم در مورد مقدار احتماله. ما در مورد دفع ضرر عن النفس گفتیم مقدار احتمال یقین رو میگیره، ظن رو میگیره، شک رو میگیره، پایین تر از شک یعنی زیر 50% رو میگیره تا جایی که ضرر معتد به باشه، یعنی ضرر نیشخولی نباشه احتمالش. اما اینجا اینو نمیگیم، اینجا میگیم یا باید یقینی باشه ضرر یا نزدیک به یقینی باشه، مثلا ظنی باشه، احتمالش خیلی باید زیاد باشه، نه احتمال حد اقلی. اونجا نه، اونجا میگفتیم احتمال معتد به، اینجا میگیم احتمال خیلی قوی، یعنی مثلا ظن، حتی ظن به معنی اطمینان، ظن قریب 90%، نه ظن 60%.
اگه خیلی مهم باشه اینجا جان طرف در خطر،
جان طرف در خطر، شک داریم 50%، من که نمیدونستم حتما میفته، شاید باز تأثیر داره مثل همون جاها، اینا در هم دیگه در تأثیر میذارن، ولی باشه بازم فرق داره. یعنی اینجا ما باید به یک نوع اطمینانی برسیم تا بر ما واجب باشه از دیگران دفاع بکنیم. اینجا در واقع یک
اون ضررهایی که شما مثال زدید که بیشتر تو همینا هم هست، ضرر نفس یا
آبروی خیلی بالاست، خیلی بالاست،
اینا دیگه احتمال هم حتی ممکنه بگه
نه نه، در مورد خود ما بله، ولی در مورد دیگران نه، ما که یقین نداشتم. ببینیم ما داریم قدر متیقن هم میگیم، ما داریم وجوب رو میگیم، استحباب کار نداریم، بله استحباب هست، وجوب، وجوب به قدر متعقنی ما، یعنی اون جایی که دیگه چیز نداره به اصطلاح یه حتمیه اونو داریم میگیم. حالا من اینجوری به ذهنم میرسم. مورد سوم در مورد تضاهمه. سه تا نکته مهمه ها، شما فکر کنید اینا رو آقای عرافی نگفت، حالا این عبارت رو توش نیست، این مورد به خصوص سوم. ببینید در تضاهم، در اون بحث قبلی ما همو مهم میکردیم، یعنی اگر یک ما کاری میکردیم یه ضرری از ما دفع میشد به اصطلاح، اما اگه این به اصطلاح کار رو نمیکردیم یه سودی گیرمون میومد، یا یه ضرری مثلا دفع میشد یه ضرر دیگه میومد، یعنی به هر حال تضاهم بود. من الان مثلا یک کاری میکنم، این ضرر مثلا مالی میره، ولی اگه این ضرر رو دفع بکنم ممکنه یه ضرر آبرویی بیاد برای من. اینجا اصل چی بود؟ اهم و مهم بود دیگه، اونی که مهمتره رو باید اون جانب اونو بگیر. اما اینجا اینجوری نیست، یعنی که فرض بکنیم که به اون مثلا 1,000,000 آسیب میخوره، من اگه برم جلوی اونو بگیرم من 900,000 تومان ضرر میبرم، واجب نیست چون متعلقش دوتاست. یعنی اینا اینجوری که ما مقایسه کنیم کدوم بیشتر و کدوم کمتره، من وظیفه اصلی خودم هم نه دیگران.
از نفس همیشه رجحان داره نسبت به ضرر از غیر،
بله آره، و رجحان داره، مگر باز یه استثنایی میذاریم، مگر جایی که ضرر به اون خیلی خیلی مثل قتل زیاد باشه، ضرر ما به ما هم خیلی کم باشه، مثلا اون داره غرق میشه، ما اگه حدس بزنیم که اگه بریم اونو نجات بدیم خودمون هم غرق بشیم، یا خودمون دوچار یه آسیبی بشیم فلج بشیم، اینجا واجب نیست، ولو اینکه اون ورش اهمه، اینجا اهم و مهم نمیاد. بله اگه مثلا بریم اونو نجات بدیم 5 دقیقه وقتمون تلف میشه، یه خورده خسته میشیم، این عیب نداره، این آسیب نمیزن. لذا باز اونجا بحث اینجا دیگه بحث اهم مهم نیست. اینجا باید ضرر اون طرف خیلی زیاد باشه در تضاهم، ضرر این طرف خیلی کم باشه. اینجوری که یه خورده اون بیشتر یه خورده این کمتر واجبه، نه. حالا با توجه به این 3 نکته از آن گفتن، نه از آن گفتن، دلیلش رو بمونه برای جلسه بعد دیگه، این دلیلم چند دقیقه میگیم، بعد آثار رو بحث میکنیم، یه آخرین بحث آثار رو بحث میکنیم و بعد این قاعده تمام. السلام علیکم. حالا شما راجع به این باز فکر کنید تا جلسه بعد.